بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 298، سطر دوم. فیاکه یا آخر حقیقه و سالک طریق الحق ان تفهم من قلم الله و لوحیهی ما یفهمه المشبهم من کون القلم آلتا جمادیگه متخذن من القصب و الحدید. بعد از این که قلم و لوح رو توضیح دادیم، مثالی زدیم که نفس فجار رو در اون مثال تشبیه کردیم به نفس حیوان. بعد توضیح دادیم که اینا مثالند، شما مثالها رو همه رو توجیه حسی نکنید، یعنی این مثال باعث نشه که ممثل رو شما حسی بگیرید همونطور که مثالتون حسیه. حالا از اونجا میخوام منتقل بشیم به این بحث که قلم و لوح و ارقامی که در لوح به وسیله قلم نوشته می شود، اینا رو هیچ کدوم رو حسی قرار ندید. درسته تعبیر به قلم شده، تعبیر به لوح شده، تعبیر به کتابت شده، ولی و این تعبیرات تو ذهن ما مربوط به حسن. اما شما این قلم و لوح و کتابتی رو که در عالم اله اتفاق افتاده و واقع شده، اینها رو حسی نگیرید. فکر نکنید قلم قلمیست که مثل قلمهای بشر از چوب ساخته میشه یا از فلز ساخته میشه. لوح رو هم فکر نکنید حالا یا کاغذه یا فلزیست که روش نوشته میشه. کتابت هم فکر نکنید کتابت به وسیله مرکب و امثال ذالکه. اینا در مثال هست، ولی در ممثل اینجوری ممثل رو تطبیق نکنید و توجیه نکنید. همانطور که وجود خداوند و اوصاف الهی با وجود اوصاف ما مشابهت ندارد، همچنین قلم الهی و لوح خداوند با لوح و قلم ما مشابهت ندارد. تطبیق نکنیم آنچه را که پیش خداست بر آنچه که پیش ماست. همونطور که تطبیق نمی کنیم وجود و اوصاف الهی رو بر وجود و اوصافی که خودمون داریم. این بحثشون مطرح میکنه و هشدار میده با ایاکه که مبادا این چنین فکر کنی و مبادا این چنین مقایسه بکنی و نتیجه بگیری که قلم و لوح و کتابتی که اندلاهه قلم و لوح و کتابت حسی است. این ابتدایشو می فهمد. که در این بیان قلم وضع شده برای قلم حسی، لوح هم وضع شده برای لوح حسی، منتها میگه ما این دوتا رو یا الی علاوه بر این دوتا کتابت رو، اینا رو، این ستا رو در مورد خداوند به کنایه به کار بردیم. معنای حقیقی قلم است، قلم حسی، لوح است، لوح حسی، کتابت است، کتاب حسی. این معنای حقیقیه در مورد خداوند. این معنای حقیقی رو اراده نکن و به ذهنت این معنای حقیقی نیاد، معنای کنایی بیاد. این در این جواب ایشون اینطوری صحبت بحث کرد. بعد جواب دیگری شروع میکنه، یعنی بیان دیگری شروع میکنه که در اون بیان قلم، کتابت، لوح وضع شده حسی بودن و عقلی بودن توش رعایت نشده. قلم یعنی اون چه می نویسد، حالا میخواد حسی باشه یا عقلی، نوشتش حسی باشه یا عقلی. لوح هم یعنی اون چه قبول میکند نوشتن رو، حالا میخواد این قابل حسی باشه یا عقلی باشه، فرقی نمیکنه. پس قلم وزن نشده برای حسی یا لوح، تا استعمالش در عقلی کنایه و مجاز و این انسال اینها باشه، به مشابهت و این چیزا باشه، بلکه قلم وزن شده برای مطلق. وقتی این مطلق رو ما در عادات خودمون تطبیق میکنیم بر حسی در مورد خداوند، بر تطبیق کنیم بر عقلی، بعد میفرماید حمل قلم مطلق که موضوع لهه، حملش بر عقلی اولاس از حملش بر حسی. نه اینکه حمله بر حسی اولا باشد و حمله بر عقلی به مشابهت و کنایه و مجاز باشد، بلکه اصلا هر دو معنای حقیقی هن، چه حسی چه عقلی هر دو حقیقی هن، و حملش بر این حقیقی که عبارت از قلم عقلی است اقواس از حملش بر او، به خاطر اینکه قلم عقلی در قلم بودن قوی تر از قلم حسی است. درسته که ما انس پیدا کردیم با قلم حسی، ولی انس ما که نمیتونه موضوع له درست کنه. موضوع له قلم مطلقه، موضوع له مطلقه. ما این مطلق رو باید تطبیق کنیم، پیش خودمون تطبیق میکنیم بر آنچه که پیشمون مشهور معنوسه، ولی وقتی رفتیم سمت خدا باید تطبیقش کنیم بر معنای دیگری که اون معنای دیگر هم حقیقته، بلکه تطبیق بر اون معنای دیگر اولاست. اگرچه پیش ما تطبیق بر حسی معنوسه و شاید اولا به حساب بیاد، ولی در واقع تطبیق بر عقلی اولاست. خب توجه کنید، در بیان اولی که ایشون گفت قبول میکنه که قلم و لوح و کتابت حسی هست، ولی ما رو هشدار میده که اینها رو شما وقتی در مورد خداوند استعمال کردی اینا رو عقلی بگیر، حسی نگیر. یعنی از معنایی که موضوع له اینهاست بیا بیرون، یه معنای مترقی رو اراده کن. اون وقت این الفاظ میشن کنایه یا مجاز یا استعاره و با علاقه مشابهت، و اون معنا هم میشه در مورد خدا میشه معنای مثلا مجازی یا کنایی. این جواب اولیشونه. در جواب دوم اصلا احتیاج به هشدار نداره، میگه قلم و لوح و کتابت وضع شدن به طور مطلق، بعد در مورد ما تطبیق میکنن بر حسی، در مورد خدا تطبیق میکنن بر عقلی، و تطبیقشون بر عقلی قوی تره به خاطر اینکه قلم عقلی، لوح عقلی، کتابت عقلی مهم تره. و در این صورت هم اطلاق قلم بر قلم حسی میشه حقیقت، هم اطلاقش بر قلمی که اندلاهی میشه حقیقت. ایشون این کار رو در جاهای مختلف کرده، مثلا در بحث قیامت که بحث میزان مطرحه. خب ما وقتی به ما گفته میشه میزان، زود تو ذهنمون بر اثر انسی که داریم تو ذهنمون میاد که یک دستگاهیست، یه وسیلهیست که دوتا کفه داره، دوتا شاهین داره، گاهی از اوقات یک کفه سنگی میشه، گاهی با هم مساوی میشه. اینا تو ذهن ما میاد، ولی میزان وضع شده برای مایوزنوه. حالا این مایوزنوه به این شکل باشه یا به شکل دیگه باشه، اصلا حسی باشه یه چیز دیگه باشه، حتی اگر عمل حضرت امیر، مایوزنوه باشه، اعمال ما رو با اعمال ایشون وزن کنن و ببینن که چه مقدار اعمال ما ارزش داره، ملاحظه میکنید بازم میزان صادقه، به صورت حقیقی هم صادقه، کنایه نیست، تشبیه و مجاز هم نیست. پس میزان رو باید موضوع بگیریم وضع شده بگیریم برای مطلق، و وقتی برای مطلق وضع شده گرفتیم، درسته که پیش خودمون حملش میکنیم برای آنچه منوسه، ولی اینطور نیست که مخصوصش کنیم به آنچه منوس ماست، پیش ما منوسه. یا مثلا فرض کنید حتی ما منطق رو هم میزان میگیم، میزان فکر، یا نحو و میزان تلفظ، همه اینا میشن میزان. خطکش میشه میزان یک خط صاف، شاغول میشه میزان یک دیوار صاف، همه اینا میزانن. اطلاق میزان بر همه میشه حقیقت. چرا؟ چون میزان رو ما به معنای مطلق گرفتیم، مایوزنبه گفتیم، واضح وضع کرده میزان رو برای مایوزنبه، نه وضع کرده باشه برای این ترازو. بله اگه وضع کرده باشه برای ترازو، استعمال میزان در این میشه حقیقت، در بقیه میشه مجاز. ولی اگر وضع کرده باشه برای مطلق مایوزنبه، استعمال میزان در همه میشه حقیقت. در قلم و لوح و کتابت هم داریم همینو میگیم. از میکنم صدرا این تحقیقش رو در اینجای تنها نمیاره، در جاهای مختلف میاره. در جاهای مختلف میگه الفاظ وضع شدن برای حقایق معانی، حقایق معانی مطلقند. این که حالا من با یک مصداق معنوس شدم دلیل نمیشود که اون لفظ برای این مصداق وضع شده. اینجا هم از همون قانون استفاده میکنه. پس دو تا مطلب گفته میشه. در مطلب اول قبول میکنه که قلم و لوح و کتابت برای حسیات هم، منتها در مورد خداوند میگه اونا رو حسی نگیر. در بیان دومش اصلا قلم رو حسی نمیگیره، قلم رو مطلق میگیره. وقتی قلم مطلق شد دیگه احتیاج به هشدار هم نداره، احتیاج نیست که ما بگه این رو مواظبت کن. میگه که دو جور مصداق برای قلم داریم، استعمال قلم در هر کدوم از دو مصداق میشه حقیقت، و در یک مصداق اولاست که استعمال شود و اون مصداق عقلیست. صفحه 298 سطر دوم. فعیاکه یا آخر حقیقت، کسی که دنبال حقیقتی، دنبال این نیستی که ببینی چه چیزی پیش تو معنوسه و به چه چیزی مثلا دل بستی، بلکه دنبال حقیقتی. و سال که طریق الحق، اونی که دنبال واقعیتی، یا یعنی بپریز از این که بفهمی از قلم الله و لوح الله آنچرا که مشبهه میفهمند. مشبهه کسانی هستن که خدا رو جسم میدونن. خب قلم خدا رو هم، لوح خدا رو هم جسم میدونن. خب اونی که اونها میفهمن، مشبهه میفهمن از قلم و لوح چیست؟ من کن القلم آلتن جمادیتن، که قلم یه آلت جمادی، شعور هم نداره. ما گفتیم قلم عقله، شعور هم داره، تازه اصل شعوره. اینا میگن نه، قلم یه آلت جمادیست، بیشعور، مثل قلم هایی که دست ماست. متخذ من القصب، یا از نی گرفته شده، اول حدید یا از فلز گرفته شده. ولو هم یه صفحه صافه، ملسانی صاف، مثل سنگ پا نیست که پورفتگی و برجستگی داشته باشه و خشن باشه، بلکه صفحه صافه مثل شیشه است، مثل کاغذه. متخذن من خشب، که این صفحه از چوب گرفته شده یا از زمرد گرفته شده باشه. خب مشبهه در مورد قلم و در مورد لو اینطوری حرف میزنند، قیاسن علی قلم آدمی و لوحی، چون دارن قیاس میکنن قلم لوح اله رو بر قلم و لوح انسان. لذا همونطور که در قلم و لوح انسان حسی بودن رو و جسمانی بودن رو میبینن، ادعا دارن که در مورد قلم خدا ولو هم همین وضع هست. ایشون میفهمد این کار درست نیست، بلکه همونطور که در وجود، همونطور که وجود خدا رو و اوصاف خدا رو مقایسه نمی کنی با وجود و اوصاف خلق، همچنین قلم ولو خدا رو هم مقایسه نکن با قلم ولو خلق، بلکه همونطور که قیاس نمی شود و تشبیه نمی شود ذات خدا، شباهت نمی رساند ذات خدا و صفات خدا به ذات خلق و صفات خلق، همچنین قلم خدا و لوح خدا و کتاب و کتاب خدا شباهت به قلم خلق و لوح خلق و کتابت خلق نداره. که در عبارت ما داره کذالک لا یشبه قلم و هو و لوح هو و کتاب هو. قلم هم و لوح هم و کتابت هم. اینجا داره کتابت هم، اونجا داره کتاب هم. حالا یا باید دومی کتاب هم باشه یا اولی باید کتابتهو باشه، کتابتهو باشه. حالا اشاره میکنن که در نسخه دیگه کتابتهو دارن، اون خوبه. هر دو باید یک نواخ باشن، یا این کتابهوست اونم کتابهوم باشه، یا اگر اون کتابتهومه کتابتهومه این کتابتهو باشه، کتابتهو باشه. چون حالا چون نسخه کتابتهو داره، ما اون اولی رو اصلاح میکنیم، عبارت اونطور میخونیم: لا یشبه قلم خدا و لوح خدا و کتابت خدا، شباهت نمیرساند به قلم خلق و لوح خلق و کتابت خلق.
این مستند استاد اشاره داره که
کتابه او و کتابه هم، یه نسخه هم کتابه او و کتابه هم داره، ولی دیگه هماهنگ کردن کتابه او رو با کتابه هم هماهنگ کردن. در نسخه متن شما کتابتهو رو با کتابتهم هماهنگ کردن، در نسخه ما هماهنگی وجود نداره. هماهنگی باشه بهتره، البته نباشه مشکلی نداره، ولی باشه بهتره. الا انکه ورود در بیان دومه، وارد بیان دوم میشه. الا انکه لو نظرته، ایشون میخواد بیان کنه که مدلولات الفاظ مطلقند، مدلولات الفاظ رو اختصاص ندیم به آنچه تو ذهن ماست، به آنچه تو دست بال ماست. بله اونی که تو دست بال ماست مادیاته، مدلول الفاظ رو به این مادیات اختصاص ندیم، مدلول الفاظ رو مطلق بگیریم به طوری که شامل مادیات و مجردات هر دو بشه. الانکه داره وارد بیان دوم میشه. لو نظر تفی مدلولات حاضر الفاظ، الا یعنی علاوه بر این یا تغییر بر این است که تو اگر نظر کنی در مدلولات این الفاظ و مجرد کنی این مدلولات رو از زوایدی که داخل در اصل مفهومشون نیستند، یعنی داخل در روح معناشون نیستند، مثلا شاهین داشتن، کفه داشتن، این داخل در روح معنای میزان نیست. بله در میزانهای پیش ما این وضع هست، ولی در روح معنا و اصل مفهوم این شاهین داشتن و کفه داشتن و اینها داخل نیست. شما اگر معنا رو از این زوایدی که باش آنس دارید خالی کنید، وجد تن نهازه این خصوصیات، این خصوصیات مثل این که مثلا قلم و که اقلام قصب باشن، خشب باشن یا مداد باشن، اینا رو وجد تا خارجتن ان اصل ماهیت اقلام و روح حقیقت اقلام، یعنی در حقیقت قلم دخالت ندارد، قصب بودن، خشب بودن، مداد بودن حتی دخالت ندارد، مادی بودن و مجرد بودن، بلکه آنچه در روح قلم هست اینه که نویسنده باشد. چون نوشتنی در چون ورقی هیچ مهم نیست. و همچنین معنای کتابت، معنای کتابت اینه که حقایقی رو تصویر کند، نقش بندازد، نقش حقایق رو روی یه لوحی بیاره. حالا این نقش به صورت مرکب باشه، به صورت نور باشه، یه موجودات مجرد باشن، هرچی هست، نقش بالاخره باید روی این لوح بیفته. لوحی هم که این نقش روش واقع میشه میخواد حسی باشه، میخواد عقلی باشه، فرق نمی کنه. فإن معنا کتابت این است که صورت بدهیم به حقایق، یعنی نقش حقایق رو بیاریم. حالا آیت صورت امکانت، به هر صورتی، صورت حسی یا صورت عقلی. صورت حسی هم که بود با مرکب سیاه یا با مثلا مرکب به رنگ دیگه، اینا فرق نمی کنه، اینا زوایدیست که ما باید از اصل معنا پاکشون کنیم. و معنای لوح جوهر قابل این تصویر است، جوهری که قابل این تصویر باشه. حالا جوهر میخواد جوهر عقلی باشه، میخواد جوهر حسی باشه، که جسمش محسوس باشد یا حتی جسم غیر محسوس هم میتونه باشه. ایشون میگه مثل این که تو خواب مثلا میبینیم، اونی که تو خواب میبینیم محسوس نیست، محسوس باطنی هست، با خیال دیده میشه، ولی محسوس ظاهری نیست که با چشم دیده بشه یا با دست لمس بشه. از طبان کان محسوسن، جسمان محسوسن، یعنی جسمی که محسوس باشه به حس ظاهری. او جسمان غیر محسوسن، یعنی جسمی که محسوس به حس ظاهری نباشه، اگر چه محسوس به حس باطنی یعنی قوه خیال هست. مثال میزنه کما ازاره ایت فلمنام انکه تکتب علی لوح، این لوحی که در خواب میبینی محسوس به حس باطن، محسوس به حس ظاهر نیست. او کان غیر جسم، اینی از اول جسم نباشه، پس چه جسم باشد چه غیر جسم، وقتی هم جسم بود چه محسوس باشد به حس ظاهری، چه محسوس باشد به حس باطنی و محسوس نباشد به حس ظاهری، فرق نمی کنه. که روح او نفسن، مثل این که لوح روح باشه نفس باشه، این هم بهش میگیم لوح، چون روش داره نقش بسته میشه، همین که نقش بسته میشه معلوم میشه لوحه، ولی حالا جسمی نباشه. فعضا علم تازه، وقتی این مطلب رو دانستی، یعنی دانستی که مثلا قلم و لوح و کتابت وضع شده برای مطلق، حالا میتونی حملش کنی بر محسوس، میتونی حملش کنی بر مجرد، و حملش بر مجرد اولاس از حملش بر محسوس. چرا؟ چون مجرد قوی تره در نوشتن، در نوشته شدن. فعضا علم تازه فحمل هذه الامور علاما یناسب الالهیه اولا من حملها علاما یناسب الخلق، این امور رو مثل قلم و کتابت و لوح رو اگر هم کنی بر اون قلم و لوح و کتابتی که مناسب با اون عالم الهه، بهتر از این است که این ستا رو، یعنی هم قلم و لوح و کتابت رو هم کنی بر ما یناسب الخلق. فاستقم، در این مطلب استقامت داشته باش، و تبع الهدى ولا تتبع الهوى، دنبال هوا و آنچه معنوسی نباش، دنبال واقعیت باش، نه دنبال آنچه عادت کردی. این بس تموم شد.
قضیه مربوط به واقع،
بله؟
این قضیه مربوط به واقع، بالواقع. اگر بازه اینجوری نگاه کرد، آره، مولا صدر درست. اگر بازه اونجوری نگاه کرد، روش اول یا روش دوم، اون نگاه واضح باید ببین.
نه. ببینید شما می فرمایید که باید مراجعه کنیم به واضح، ببینیم واضح چی رو گفته، آیا قلم رو برای مطلق وضع کرده یا قلم رو برای محسوس وضع کرده. آیا شما دنبال این میرید؟ خب این حرف شماست، من جوابش میخوام بدم اینه که آیا شما میرید دنبال این که ببینید واضح قلم رو وقتی وضع میکرده قلم چوبی دستش بود یا قلم فلزی، دنبال اون که نمیرید. پس معلوم میشه که مهم نیست اون نظری که واضح داشته، واضح ممکنه معنوس بوده با قلم حسی و قلم رو وضع کرده بر قلم حسی، یا تو قلم حسی معنوس بوده با قلم نی. خب این تو ذهنش وقتی قلم رو داره وضع میکنه چندهو برای قلم نی داره وضع میکنه، ولی وقتی بشکافون ذهنشون نه، برای وسیله نوشتن داره قلم رو وضع میکنه، اون حالت درونی خودش، اون عادتش، حتی اون توجهش، اونش دخالتی در وضع نداره. ولو خودش توجه به این قلم چوبی داره، توجه به قلم فلزی نداره، شاید در زمانی که واضح وضع میکرد تست قلم فلزی هم وجود نداشته که بخواد توجه داشته باشه، ولی چوب جوری وضع کرده که لفظ بر قلم فلزی هم اطلاق میشه. حالا یه خود بالاتر برید بگی توجه به قلم مجرد هم نداشته، ولی طوری وضع کرده که شامل قلم مجرد میشه. اصلا قلم رو وضع نکرده برای اون قلمی که تو دست خودش بوده، قلم وضع کرده برای هرچی نمیشته بشه. این در صورتی که واضح آدم باشه، اگه واضح آدم باشه که خب میتونیم به این بیان کنیم که او حتما وضع نکرده برای یه شیء خاص. اما اگه واضح خدا باشه، اون دیگه روشنه، همه قلم ها رو داره میبینه، چه مجرد چه مادی چه فلان. خب معلوم وقتی داره وضع میکنه برای نویسنده داره، برای وسیله نوشتن داره وضع میکنه، که خودش میدونه وسیله نوشتن چقدر زیاده، برای یه چیز خاصی دیگه وضع نمیکنه. خیلی هم گفتن واضح لغت خداست، حالا واضح لغت هست که آدم هم باشه اشکال نداره. پس در هر صورت لغت وضع میشه، لفظ وضع میشه برای معنا مطلق، ولو واضح تو ذهن خودش معنی مطلق رو نیاره، ولی لفظ وضع میشه برای معنی مطلق. تمثیلون. ما گفتیم که علم خداوند چهار مرحله داره. یکی مرحله اجماله، که مربوط است به عالم اله. یکی مرتبه عقلیت کلیه است. یکی مرتبه مثالیت جزئی است. اون که مرتبه عقلیت کلی است مربوط به عالم عقلی، مثالیت جزئی مربوط به عالم مثالی. یه مرتبه دیگر هم وجود داشت که همین موجودات مادی بودند. در موجودات مادی گفتیم خودشون مرتبه علم نیستند، صورت علمیشون مرتبه علم. در مادیات این چنین گفتیم، گفتیم خودشون قابلیت ندارن که معلوم باشن، صورت علمیشون معلومه. علی حال چهار تا مرتبه برای علم خدا درست کردیم. مرتبه چهارم خودش چون مادی بود نتونست علم باشه، صورتش علم شد. اولی رو که مرتبه اجمال بود اسمش گوشیم عنایت. دومی که تو مرتبه عقل آمد اسمش گوشیم قضا. اون سومی که آمد تو عالم مثال یا عالم نفس اسمش گوشیم قدر. اون چهارمی رو اسمش گوشیم عالم شهادت، که دیگه اون اسم خاصی نداشت، اسمش گوشیم قدر عینی، نه قدر علمی، قدر عینی. و اونو مرتبه علم گرفتیم، منتها به اون صورتی که عرض کردم، صبر علمیشون رو مرتبه علم گرفتیم نه خودشون. حالا همین چهار مرتبه رو میخوام در انسان هم بیاریم، که انسان بشه مثال خدا، نه مثل خدا، بشه مثال خدا و نمونه این چهار تا علم، و این چهار تا علم رو نشون بده، آیت بشه بر این چهار تا علم، نه مثل این چهار تا بشه، مثال بشه، آیت بشه. حالا ملاحظه کنید در انسان، میخوام بیان کنید در انسان باید سه مرتبهش علمی باشد، یه مرتبهش خارجی باشد، که اون مرتبه خارجی معلوم نیست، صورت علمیش معلومه. یعنی همون وضعی که در مورد مراتب علم خدا گفتیم، در باره مراتب علم این مثال و آیت هم باید بگیم. اولیشون میفهمد فعلی که از ما میخواد صادر بشه، فعلی که از انسان صادر میخواد بشه، ببینید چه مراحلی رو باید بگذرونه. سه تا مرحله علمی رو باید بگذرونه، بعدن در خارج ظاهر بشه. اون مرتبه چهارمه، ظهورش در خارج میشه مرتبه چهارم، که خود اون ظهور معلوم نیست، صورتش معلومه. یه مرتبه داریم، مرتبه علم اجمالی، که در باطنمون هست، هنوز بهش توجه تفصیلی پیدا نکردیم. وقتی میخوام فعل شروع کنم، فعل مناسبه با ذات رو میخوام شروع کنم، هنوز توجه بهش ندارم، ولی ذات من نشون میده چه فعلی رو میخوام شروع کنم. این در ذاتم به این فعل عالمم، منتها علم اجمالی، علم به ذات دارم، از طریق ذاتم هم میدونم چه فعلی میخوام شروع کنم، چون ذات خودم میشناسم. فعل بد یا فعل خوب میدونم چی میخوام صادر کنم، ولی به تفصیل نمیدونم چه فعلیه، هنوز برام روشن نیست. این میشه علم اجمالی به منزله و آیتی برای عنایت الهی. بعد شروع میکنم به توجه میکنم به فعل. ابتدا توجه به فعل کلی میکنم، من میخوام از اینجا تا مسجد حرکت کنم، یه مطلب کلیه، اینو به صورت یه کلی من درک میکنم. این میشه مرتبه قضا، مرتبه عقل من. بعد میام این همین کلی رو جزئی میکنم، میگم رفتن از اینجا تا مسجد مثلا 40 تا قدم 50 تا قدم میخواد، برای هر قدم جدا جدا باید علم جدا پیدا کنم، اراده جدا پیدا کنم تا بتونم انجامش بدم. خب اینم میشه علم به اقدام، منتها علی سبیل جزئی. اول علم به قدم ها دارم، منتها علی سبیل کلی، نمیدونم چند تا قدم و هیچ قدمی رو شروع نکردم، میدونم از اینجا تا مسجد من قدم هایی بردارم. این علم به اقدانه، اما علم کلی در قبل اصلا من نمیدونم میخوام قدم بردارم، نمیدونم میخوام بنویسم، مسجد برم، مدرسه برم، هیچی روشن نیست، ولی میدونم کار خیر میخوام انجام بدم چون مثلا ذاتم خیره، یا کار شر میخوام انجام بدم چون ذاتم شره. به طور مشخص نیست برام چه فعلی. در بار بعدی مشخصه میخوام راه بدم، میخوام قدم بردارم، منتها قدم ها مشخص نیستن، قدم ها به صورت کلی هست. در مرتبه سوم قدم ها به صورت جزئی معلومه، من میدونم 40 تا قدم 50 تا قدم باید بردارم، سر هر قدمی هم دارم فکر میکنم، علم پیدا میکنم، اراده میکنم، بعد قدم ها برمیدارم. این شد سه تا. چهارم اینی که دیگه از باب علم میام بیرون، کار رو شروع میکنم، قدم رو برمیدارم، این قدم دیگه علم نیست، این خودش مرتبه علمی من نیست، ولی میتونم از این قدم هم صورت علمیه بگیرم، اون صورت علمیه بشه مرتبه چهارم علم من. خب توجه شدید که همون چهار مرتبه که در خداوند هست برای صدور یک فعل، اون چهار مرتبه هم مثالش و آیتش در من هست برای صدور یک فعل. او وقتی میخواد مثلا منو بیافرینه، در اون مرتبه ذاتش به من عالم است، اون تو علا سبیل اجمال، در مرتبه عقل وجود عقلی منو میبینه در به صورت کلی، در مرتبه مثال وجود مثالی منو میبینه در به صورت جزئی، در مرتبه ماده منو ظاهر میکنه. اینجوری فعل از خدا صادر میشه، همونطوری که از ما صادر میشد، همونطوری که میگم، نه یعنی مثل بلکه مثال. خب توجه شد این چهار تا مرتبه برای علم خدا داشتیم که مرتبه چهارمش فعل بود، چون این علم هایی که ما میگفتیم برای خدا علم به معدا بود، علم به ذات کار نداشتیم، علم به معدا چهار تا مرتبه داشت، سه تاش علم بود، چهارمیش فعل بود، ولی اون چهارمی رو به نحوی تونستیم علمش کنیم، گفتیم ازش صورت بگیر. همین چهار تا مرتبه برای صدور فعل در ما هم هست، ما سه مرحله علم داریم، در مرحله چهارم فعل انجام میدیم، بعد این وقت این فعلا میتونیم صورت علمی ازش بگیریم، بگیم مرتبه چهارم علم هست. خلاصه ایشون در این تمثیل میخواد اینو بیان کنه که چون در خداوند این چهار مرتبه هست، در آیت خداوند که انسان نیز این چهار مرتبه هست، به این چهار مرتبه در انسان، آیت چهار مرتبه در خداست. فرق داریم، بله فرق. زحمت نکشید، بله زحمت نکشید، ما فرق زیاد داریم، اینه ما قبول داریم، ما مثالیم، مثل که نیستیم، مثالیم یعنی نشون میدیم، اگر مثل بودیم بله شما باید میگفتید اینجا فرق داریم اینجا فرق داریم، مثلیت خود خراب میشدید، اما ما که ادعای مثلیت نداریم، خیلی فرق بین ما هست و خدا. به قول شما در مرتبه اجمال خدا علم اجمالی در این کشف تفصیلی داره، من اون علم اجمالی هم زورکیه تا چه برسه کشف تفصیلی، این تفاوت ها مسلم هست، اونا رو ما کار نداریم، ما میگیم ما مثال خدا، مثال این چهار مرتبه، این چهار مرتبه در ما هست و این چهار مرتبه آیت اون چهار مرتبه خداست، آیت اون نشون میده، ولی فرق بینشون زیاده. عرض میکنم زحمت نکشید فرقا رو ملاحظه کنید، ما خودمون معترف به فرق هستیم. تمثیل ان الفطره الانسانیه کامله، فطرت انسانی کامله، چون مخلوق بر صورت رحمانه پس باید نمونه رحمان باشه، نمونه یعنی آیت، بنابراین آنچه در رحمان است در این باید باشه، منتها در رحمان اصل در این آیت، چون مخلوق علا صورت رحمان است مشتمل است بر مراتب علم، علا مثال مراتب علمی که لیل واجبه، نه علا مثل، علا مثال وزالکه. چطور انسان مشتمل بر چهار مرتبه است؟ اینو داره توضیح میده، وزالکه لعنه لفعال صادره در الانسان، یه خط بیان پایین، اربع مراتب افعالی که از انسان ساده میشن چهار مرتبه رو میگذرونن، در مرتبه چهارم ظاهر میشن، که نه من توضیح دادم، ان للافعال صادرت از انسان اربع مراتب. در افعال بخونید ذالک لان الافعال صادرت از انسان
اربع مراتب.
نه خب لام باشه بهتره، کتاب شما لام داشت بهتر بود. در این وسط یعنی اون قسمتی که جا انداختم مصحیم تو کتاب ما خطی تیره گذاشته، در این وسط داره در مورد افعال بحث میکنه. ملت اون ظهورها، اینا همه ضمیرهای مؤنث باید میگه به افعال. ملت اون ظهور این افعال من بواطن این افعال و بروز این افعال از مکامن غیبه ها، مکامن این مخفیگاه، مکمن یعنی مخفیگاه، مکامن جمعه من بروز ها یعنی ظهور ها، من مکامن غیبه ها الى مظاهر شهادت ها. یعنی از وقتی که این فعل از غیب شروع میکنه، از غیب یعنی از اون مرحله علم اجمالی من که بهش توجه میکنم، منتها نه توجه کامل، از همون وقت شروع میکنه تا وقتی فعل در خارج ظاهر بشه، این در این فاصله چهار مرتبه دارد. یکی مرتبه علم اجمالی، یکی مرتبه علم تفصیلی عقلی کلی، یکی مرتبه علم تفصیلی خیالی جزئی، یکی مرتبه خود فعل که فعل صادر میشه و ظاهر میشه. اربع مرتب لکونه ها، اولا ضمیر لکونه ها برمیگرده به افعال. لکونه افعال اولا فی مکمن عقل هل بسیط، در مخفیگاه عقل بسیط انسانه، که عرض کردم اون وقتی که چنده او علم به ذات که داریم به طور اجمال، البته در ما به طور ابهام، عالم به فعلمون هم هستیم، چون ذات وقتی میدونیم میفهمیم که چه نوع فعلی ما صادر میکنیم، اما به هیچ کدوم از افعالی که صادر میکنیم توجه تفصیلی نداریم، نه کلی نه جزئی، این نه توجه کلی نه توجه جزئی. لکونه ها یعنی لکونه افعالی که از انسان صادر میشوند اولا در مکمن عقل، مکمن یعنی مخفیگاه عقل بسیط انسانه، که عقل بسیط انسان غیب الغیوب انسان است. لکونی اولا فی مکمن عقلهی فی قایت خفا، این فی مکمن عقلی ظرف فی قایت الخفا خبر کونه. لکون این افعال اولا در اون مکمن عقلش فی قایت الخفا هستن. چقدر مخفی هند؟ خفایشون چقدره؟ که انها غیر و مشعور به ها، این داره درجه خفا رو بیان میکنه. اینقدر مخفی هند که گویا مشهورون به ها نیستن، این اصلا توجه بشون نیست، گویا توجه بشون نیست. توجه همه اگه باشه توجه اجمالیه، توجه تفصیلی نیست. سمت هنزل و این افعال از حیز قلبش، نه سمت هنزل افعال الى حیز قلبی، میاد تو مکان تفصیل، منتها تفصیل کلی که مرتبه عقله، نه تفصیل جزئی که مرتبه خیاله، اون متن سومه، اون مرتبه سومه. ثم تنزل یعنی همین افعال از اون قایت خفاد پایین میان، از قلب الغیوب، از قلب الغیوب انسان تنزل میکنند تا میرسن به حیز قلب انسان و مرتبه نفس انسان. این تنزل که حاصل میشه این دست هزاره ها ظرف برای تنزله، اون وقتی این تنزل حاصل میشود و اون افعال به مرتبه قلب و مرتبه نفس انسان میرسن که انسان استهزار کرده باشد اون افعال رو به فکر، یعنی بهشون توجه کرده باشه و اختار کرده باشه اون افعال رو به بال یعنی به دل. اما کلیتاً این کلیتاً ظرف برای استهزاره و همچنین ظرف برای اختاره. استهزار و اختار به صورت کلی انجام گرفته. گفته میخوام به سمت مسجد برم، اصلا به قدم های جزئیش توجه نداشته، به طور کلی رفتن کلی رو داره توجه میکنه، که این رفتن از باقی افعال جدا شد ولی بازم کلی باقی موند. در وقتی که اجمال بود، این رفتن با آمدن، با حرف زدن، با خوردن، خوابیدن، همه به وجود اجمالی موجود بودند. حتی این رفتن جدا نشده بود از بقیه. اما تو این مرتبه دوم که استهزار میکنه افعال رو به دل خودش و به قلب خودش، در اینجا رفتن جدا میشه از بقیه، دیگه همه افعال یک جا نیستن، فقط رفتن منظور نظر این شخصه، اما رفتن کلی. بعدن همین رفتن رو رفتن جزئی میکنه، بعدن که جزئی کرد خود رفتن رو ظاهر میکنه. و فی هذه المرتبه، در این مرتبه که مرتبه تفصیله ولی مرتبه کلیت و تعقله، یحصل للانسان تصورات کلیه و کبریات قیاس. یعنی که این مرتبه جای جزئی نیست، جای کلیه، چون مرتبه عقلیه. این در طلب للامر جزئی، وقتی من میخوام کار جزئی انجام بدم، که کار جزئی رو طلب میکنم، ابتدا به این نحوه کلی تصورش میکنم. اندت طلب، وقتی طلب میکنم جزئی رو، قبل از این که به خود جزئی برسم به صورت کلی تعقلش میکنم. اندت طلب للامر جزئی. امر جزئی که حاصل میشه؟ المنبعث عنه العزم علی الفعل. اون طلب امر جزئی، از این طلب امر جزئی منبعث می شود عزم علی الفعل، و تا عزم علی الفعل اومد پشتش فعل میاد. پس اول کلیست، من طلب می کنم امر جزئی رو، که وقتی به امر جزئی رسیدم عزم حاصل میشه، عزم که حاصل شد فعل که اون امر جزئی حاصل میشه، تحقق پیدا میکنه. خب تا اینجا تنزل اول درست شد، از مکمن عقلش آمد به قلبش، به محل تفصیل، ولی کلی بود. حالا ثم تنزل الى مخزن خیاله، بعد همین افعال نزول میکنند به مخزن خیال انسان، در حالی که وقتی نزول کردن اینا همه علمند، خود فعل هنوز نیمده، خود فعل بعدا میخواد بیاد. حالا که نزول شد به مخزن خیال، متشخص هست و جزئی، یعنی الان من فعل جزئی رو دارم میبینم، صادر نکردم هنوز، فقط دارم فعل جزئی رو میبینم، قدمو که برداشتم این فعل جزئی صادر شد، اما قبل از اینکه قدمو بردارم، قدم جزئی رو بردارم، این قدم جزئی رو دارم میبینم، بهش توجه میکنم، توجه هم جزئیه. و هو، یعنی اینجا این مخزن خیال، موطن تصورات جزئیه و صغریات قیاسه. خب من این جزئیه ها رو با اون کلیه ها که در موطن قبل به صورت کبرا تحصیل کرده بودم زمینه می کنم تا از اون صغرا و کبرا نتیجه بگیرم، نتیجه می فعلی صدا صادر می شه. من اینطور میگم، میگم این قدم رو بر میدارم، خب جزئی شد برای رفتن به مسجد، این هم کلی است. خب این دوتا وقتی حاصل شد قدم برداشته میشه، صغرا میاد که قدم این قدم جزئی رو برمیداره، کبرا میاد که این قدم جزئی جزئی از قدم هایی است که من برای رفتن مسجد باید بردارم، و رفتن مسجد منظور نظر من هست، پس باید این قدم جزئی رو بردارم، پس باید قدم جزئی رو بردارم، نتیجه ایست که منو به فعل منتهی میکنه و قدم جزئی رو برمیدارم. لیحصل به انضمام این صغریات الی تلک الکبریات، رأی جزئی و دیدن جزئی که ینبعث از این رأی جزئی قصد جازم للفعل و پشترش هم فعل حاصل میشه. پس توجه کنید، اول ما علم کلی داریم به کارمون و اراده کلیه، بعدن علم جزئی پیدا میکنیم و اراده جزئیه، وقت با همین اراده جزئی این فعل رو که جزئی است انجام میدیم. ثم تتحرک، مرتبه چهارمه، ثم تتحرک اعضای این انسان عند ارادت اظهارهی، یعنی اظهار فعل، چون داشت القصد الجازم للفعل، قبل از ثم تتحرک کلمه فعل داشت، ضمیر اظهاری به این فعل برمیگرده. ثم تتحرک اعضای این انسان عند ارادت اظهار این فعل، اعضاش حرکت میکنه، فیظهر این فعل فی الخارج. این مثال تموم شد، مثال بود که مثال به انسان بود که انسان به عنوان یه آیت معرفی شد. حالا ایشون میخواد همین مطلب رو در ممثل هم ببره، همین چارت مطلب رو تو ممثل ببره. البته تو مثال مثال توضیح داده بود قبلا، چون میخواد مثال رو کامل کنه ممثل رو دوباره ذکر میکنه، بله ممثل قبلا گفته شده بود، بحث عنایت الهی، قضای الهی، قدر این علمی الهی و قدر عینی، همین رو گفتیم قبل، ولی دو مرتبه داره تکرار میشه که مثال تکمیل میشه. کذاله که فی ما یحدث فی هذا العالم طبیعی، در افعالی که تو این عالم طبیعی هست همین چهار مرحله طی میشه. اول علم اجمالی به نام عنایت موجوده، بعد علم عقلی به نام قضا، بعد علم نفسی و مثالی به نام قدر علمی، بعدم فعل حاصل میشه به نام قدر عینی. کذالک، همچنین است، یعنی همین چهار مرتبه وجود دارد در اون افعالی که حادث میشن در این عالم طبیعی، که اون افعال عبارتن از صبر بعد از من از صبر بعد از بیان برای مای فی مای احتسه. فل مرتبه اولا، برای صدور افعال طبیعی مرتبه اولا به مثاب بسابه علم اجمالیست که ما در خداوند اسمش رو باشیم عنایت، و ثانی مرتبه دوم به مثابه صورت قضاست که ما اسمشو گوشیم علم قضایی، و محلش لوح نفس ناطقه است، مکاتبش عقل وسیط. این در مورد انسان داره پیاده میکنه، باز در مورد انسان پیاده میکنه صورت. بله؟ نه نه، فاعل رو انسان داره میگیره، با اینکه فاعل خداست، بازم داره در وقت بیان فاعل رو انسان قرار میده، میگه که محل این قضا، محل این صورت قضایی لوح نفس ناطقه است، در حالی که محل لوح محفوظ بود و کاتبش عقل بسیط، یعنی عقل بسیط انسانی، در حالی که کاتب قلم بسیط بود. البته مخلوط کرده صدرها، یعنی هم تعبیراتی داره که با انسان سازگاره، هم تعبیراتی داره که با عالم سازگاره. فاعل رو داره میگه ها، کاری به چی؟ کاری به افعال نداره، فاعل الان خداست. برای استار فعل چهار مرحله باید بگذره: عنایت، قضا، قدر، آخر سر فعل. اینو داره بیان میکنه، در ضمن بیان کردن که فاعلم فاعل رو خدا گرفته، گاهی از اوقات تعبیراتی به کار میبره که هنوز فاعل انسانه، یعنی انسان داره فعل انجام میده و این مراحل رو میگذرونه. کلمه لوح نفس ناطقه یه خورده غلط انداز شد اینجا، لوح محفوظ میگفت خوب بود، گفت نفس ناطقه، لذا من گفتم ایشون داره مثال و مثل اینجا مخلوط میکنه با هم. و سالسه، یعنی مرتبه سالسه، به مسابه صبر موجود فسماست که محلش قوه خیالی ماست، یعنی در مورد خداوند اون صبری که در سما نوشته می شود که سما میشه لوح قدر، لوح محو اثبات، محلش در ما قوه خیالی همونه. رابعه، به مسابه صبر حادثه در مواد عنصری است که نمونه فعل ساده شده از ماست. خب این مثال تموم شد، مثال تموم شد، معلوم شد چهار مرتبه و در وقت صدور فعل از خدا چهار مرتبه وجود داره، در وقت صدور فعل از انسان هم چهار مرتبه وجود داره. پس انسان در این امر آیتیست برای خداوند. خب دوباره بلا شکه بر میگرده به مثال. البته اینجا که آمد تو ممثل، توجه کردید خالصا نیمد تو ممثل، یعنی هنوز مثال رو تحفظ کرد. حالا این که لا شکت دیگه نباید بگیم بر میگرده به مثال، همون دوباره مثال رو داره ادامه میگه. در مورد مثال میگه این تنزلات چگونه انجام میشد. از اون مرتبه علم اجمالی آمد تو قضا، از مرتبه قضا آمد تو قدر، یعنی تو انسان ها، انسان داریم عرض میکنیم، یعنی در انسان اینطور شد. اول آمد، اول تو مرتبه اجمالی بود، بعد آمد تو عقلش که مرتبه قضای اوست، بعد آمد توی خیالش که مرتبه قدر علمی اوست، بعد آمد تو مواد عنصریه و خارج که مرتبه قدر عینی است. این ستا رو گفت، این چهارتا رو گفت. حالا میخواد بگه این تنزلا چگونه است. بخونه تنزلا رو میخواد بگه چگونه است. این تنزلا رو بخونه ببین نداره، چون دوباره ناچار نشم بعدن بیان کنم. ایشون میفهمد که نزول اول، نزول اول یعنی از اجمال به تفصیل آمدن. این رو ایشون نزول اول نگرفته، با اینکه نزول اول این بود که از اجمال به تفصیل میه. ایشون نزول اول عبارت گرفته که از عقل به سمت خیال میه. میگه همونطور که در مرتبه عقلی علممون کلی بود، ارادمون هم کلیه، بعد با این اراده کلی تنزل میکنی، میام پایین، میام تو عالم خیال. علم کلیمون میشه علم جزئی، اراده کلیمون میشه اراده جزئی. بعد از خیال وقتی میخوام بیام تو فعل، از مرتبه خیال که میخوام بیام تو فعل، اونجا با همون اراده جزئی وارد فعل میشم و کار رو که با حرکت عضلات انجام میدن. لا شکر که نزول اول لا یکون الا به ارادت کلیه و علم کلیه، و نزول که ما از عقلمون بیام به سمت خیالمون با اراده کلی میام و علم کلیه. نزول ثانی به اراده جزئی و علم جزئی است. این اراده جزئی و علم جزئی با اون اراده کلی و علم کلی زمینی میشن، همونطور که صغرا و کبرا با هم زمینی میشدن. صغرا و کبرا وقتی زمینی میشدن یه مطلب علمی نتیجه میدادن، این دوتا علم و اراده کلی و جزئیشون وقتی با هم زمینی بشن یک مطلب علمی تحویل نمیدن، یه فعل خارجی تحویل میدن. ینزم و این اراده کلیه، این اراده جزئیه، ینزم و به اراده کلیه، وقتی این دوتا اراده ها هم جوب شدن، فینبعث و رأی و جزئی منبعث می شود، از این انزمان رأی جزئی، یعنی تصمیم یا اراده، به حسب ملائمت و منافرت. یعنی حالا اگر این کار ملائم بود، رأی جزئی به انجامش تعلق میگیره. اگر این کار بد بود، رأی جزئی به ترکش تعلق میگیره. اما در هر صورت از اون انضمام کلی جزئی رأی جزئی حاصل می شود که این رأی جزئی مستلزم عزم است، عزمی که ما رو به سمت اظهار فعل دعوت می کنه و ما فعل رو انجام می دیم. فیتحرک الاعضا و الادوات فیحدث الفعل، فعل حادث می شود. خب این قسمت رو خوندم، خیلی هم توضیح ندادم. قسمت بعدیش رو بذاریم برای جلسه بعد که شاید بتونم یه ذره توضیح بدم. بازم مطلب تموم نشده، وسط مطلبی، ولی دیگه حالا رهاش کردم تا فردا توضیح بیشتری داده بشه.